بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 24 بهمن 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین.
آقای جورقی این هفته کلاسی دارن، چند روز مختصر شهرستانه.
بله
انشاءالله میام.
انشاءالله
خواستن مجازی شرکت کنن، آقای بودم که اینجا اینترنتش.
خب بحث در کلی و جزئی بود، رسیدیم به اینجا که فرمودن ماهیت فی حد نفس تشخص نداره. تشخص اگر داره، این تشخص از وجود دریافت میکنه، یعنی وجود عین تشخص هست، و وقتی که این وجود برای ماهیت ثابت شد و ماهیت لباس وجود پوشید و محقق شد، اون وقت در سایه وجود ماهیت متشخص میشه. و اینجا دیگه طبق همون نگاهی که ما به ماهیت داریم نسبت به تشخص هم همونو میگیم. اگر تحقق ماهیت رو مجازی میدونیم به واسطه یه وجود، ثانیاً و بالعرض یعنی مجازاً به واسطه یه وجود ماهیت تحقق داره، خود تشخصش هم میشه مجازاً. و اگر که نه، گفتیم حقیقتاً ماهیت به واسطه یه وجود تحقق دارد و در حقیقت با حیثیت تقییدی وجود موجوده، اون وقت تو بحث تشخص هم همینه که ماهیت واقعا تشخص داره اما از ناحیه وجود. که رسیدیم به این فرمایش صدر المتعلقین که این رو دارن. البته قبل از ایشون فارابی چنین مطلبی رو فرموده.
فارابی همون که قبل از بو علی
فارابی عرضم به خدمت شما، بله قبل از بو علی بود و بعضن توی خود کلمات ابن سینا ایشون هم بعضی کلماتش این که تشخص رو به عوارض دونسته که بعدن محل سؤال
هست.
بله تشخص به اعراضه که اینا بیانات مشاع. فالحق ان التشخص الشيء بمعنى كونه ممتنع الشركه فيه بحسب نفس تصوره انما يكون بامر زائد على الماهيه مانع بحسب زاهد بحسب ذاته من تصور الاشتراك فيه. حق اینه که تشخص شيء، همون تشخص ماهیت، خب تشخص یعنی چی؟ گفتیم این تشخص همون عدم شرکت پذیری است، همون اینی که یک چیزی اصلا بر هیچ چیزی صدق نکنن. اون جزئی منطقی گفتیم اینجوری تعریف میشه که اون مفهومی است که تنها قابلیت صدق بر یک مصداق دارد. اما این اصلا تشخص معناش اینی که اصلا قابلیت صدق دیگه نداری هیچ نحوه، که وقت این فقط درباره یک امر خارجی مطرح، فقط امر خارجی هست که این گونه هست که بر هیچ چیزی قابل صدق نیست. خب اگه خارجم وجود پر کرده و اصالت با وجوده، اون وقت تشخصم به وجود باید برگرد. به معنا کونهی، به معنای که اون شی ممتنع شرکت فی باشد، شرکت در اون شی ممتنع باشد به حسب نفس تصور اون شی. خب این تشخص به چیه؟ انما یکونو به امر زائد علی الماهیه، این تشخص به واسطه یک امری است که زائد بر ماهیت، که اون مانع هست به حسب ذاتش از تصور شرکت ارزم به خدمت شما فیه، در اون شی بگیم فیه رو بزنیم بشه. فالمشخص للشی، به معنا ما بهی یسیر و ممتنع الاشتراک فی لا یکون بالحقیقه الا نفس وجود ذالک الشیء. بنابراین بله لا یکون اون الا نفس. پس مشخص شی به معنی آن چیزی که به واسطه اون شی ممتنع و شرکت فیه میشه، شرکت درش ممتنع میشه دیگه، قابل اشتراک نیست، اون نیست در حقیقت مگه نفس وجود اون شی. وجود شی هست که مایه عرضم به خدمت شما امتناع شرکت هست. کما ذهب الیه المعلم الثانی، معلم الثانی هم که جناب فارابی باشه به همین مطلب معتقد هست. فان کل وجود متشخص به نفس ذاته، هر وجودی به حسب ذات خودش یعنی حقیقت خودش متشخص. مراد وجود این وجود دیگه اون مصداق وجوده، حقیقت خارجی وجوده. این ذات هم به معنی اما حقیقتش، هر وجودی رو شما به حسب حقیقتش متشخص، عین تشخص. و اذا قطع النظر و نحو الوجود الخاص للشیء فالعقل لا یعبا عن تجویز الاشتراک فیه و انزم الیه الف مخصصن. می فرماید که هنگامی که قطع نظر بشه از اون نحوه وجود خاصی که برای یک شیء هست، برای یک ماهیت هست، از اون وجود شما صرف نظر بکنید، خود ماهیت و لحاظ بکنید به تنهایی، اینجا عقل ابا ندارد از اینکه تجویز کند، امکان ممکن بداند چی رو؟ اشتراک در اون شیء را، که بگه این شیء قابل اشتراکه. هرچند که به این زمه الیه زمیمه بشه به اون شیء، یعنی به اون ماهیت، این شیء که میاد تکرار میشه تو فرمایش صدرا به معنی ماهیت. و این زم الیه الف و مخصصنه، اگر شما هزار تا مخصصم اضافه بکنید اون متشخص نمیشه، فقط دائرش هی چی میشه؟ محدودتر میشه، حتی ممکنه کلی منحصر به فرد بشه. یعنی قیوداتی اضافه بکنید که این فقط یه مصداق داشته باشه، میشه دیگه به یه کلی ما قید و قیودی اضافه بکنیم. اون فیلسوفی که حکمت اشراق را نوشته از اون فیلسوف شهیدی که حکمت اشراق را نوشته، خب این فیلسوف کلیست، بله
شهیدم
کلیه. خب اینا الان حکمت اشراق هم شما اضافه کردی، الان این شد منحصر به فرد، ولی متشخص نیست، این هنوز قابلیت صدق دارد، میتونه صدق بکنه. حالا باید بیشتر
اون قیده و نوبل فرضه که مرحوم مظفر اضافه کرد قید دقیقیه.
بله
با این نظر.
بله مثلا الان مفهوم جزئی، الان ما میگیم مثلا کلدن تو فضای فلسفه اینه که مفهوم به واقع مفهوم کلی جزئی نیست. خب وقت این مفهوم این مفهومی که ما میگیم جزئیه تو منطق، مثلا همون مفهوم حسی، تصور حسی که شما از یک شی داری، مثلا این تصویری که من الان از این قندان میبینم، خب الان این تصویر من فقط بر همین قندانی که مقابل من هست صدق میکنه، بر هیچ قندانی صدق نمیکنه. حال این که بر هیچ قندانی دیگه صدق نمیکنه از چه جهته؟ این به این مصداق برمیگرده یا به مفهوم برمیگرده؟ چون آره، لذا اگه اینجا ما فرض بکنیم، یه فرض محال بکنیم، بخوایم تشخیص بدیم که این به مفهوم برمیگرده، مفهوم قابلیت نداره یا از ناحیه اون مصداقه، ما اگه فرض بکنیم که مثل من جمیع الجهاد ممکن باشه، یعنی یه قندان دیگری محقق بشه دقیقا مثل همین قندان، هیچ فرق بینشون نباشه، فرض محال که محال نیست، آیا این مفهوم قندانی که الان من درک حسی از او دارم او برای صدق میکنه یا نه؟ او یقیناً صدق میکنه. او وقت این پس این کلیت، این که این مفهوم حسی فقط برای یک مصداق صدق میکنه، اون جهتی که اون مصداق یه دونه بیشتر مصداق نمیتونه داشته باشه، چون این مصداقش این مصداق متشخصه. چون این قندان یک قندان متشخصه و این مفهوم داره یک امر متشخص رو نشان میده، از اون جهت هست که این قابل صدق و بیش از یکی نیست، نه از ناحیه قابلیت مفهومی. خلاصه
ناشی از فقدان مصداق.
بله بله، ناشی از اونی که مصداق دیگری محال است. این مصداقی که ما داریم متشخصه، چون متشخصه مصداق دیگری دقیقا مثل اون محاله، لذا این مفهوم دیگه نمیتونه بر بیش از این یکی صدق بکنه. اما به فرض محال اگر میبود 10 تا قندان مثل من جمیع الجهاد بود، این مفهوم بر همه شون صدق میکرد. خب عقل ابا نمی کند از این که ممکن بداند اشتراک در اون شی را، اگرچه زمینه بشه به اون شی 1000 تا مخصص. این مخصصا فقط دائره رو ضیق میکنن اما تشخص نمیدن. فان الامتیاز فی الواقع غیر التشخص. این دیروزم گفتیم امتیاز و تمایز غیر از تشخص. امتیاز یک مفهوم نسبی است، باید دو چیز رو شما لحاظ بکنید تا تمایز باشه. دو چیزی که در یک امری اشتراک دارن نسبت به اونها امتیاز معنا داره، تمایز معنا داره که بگیم این الف و ب در یه امری اشتراک دارن، در چی از یک دیگر تمایز دارن. پس باید پای یک غیری وسط باشه. اما تشخص نه، خودش شی رو فی حد نفسه ببینی، مفهوم نفسی تشخص، خودش رو فی حد نفسه ببینی، یعنی این هیچ چیزی بر هیچ چیزی صدق نمی کنه. فان الامتیاز فی الواقع غیر التشخص، چون امتیاز در واقع غیر از تشخص است. اذ الاول للشی بالقیاس الى مشارکات فی امر عام و ثانی به اعتباره فی نفسه، چون امتیاز و تمایز در واقع غیر از تشخصه و این مفاهیمی که شما اضافه میکنید امتیاز میده تشخص نمیده، لذا دیگه ارزم به خدمت شما تشخصی حاصل نمیشه.
این کلی منحصر در خلق مثال جالب برای همین امتیاز غیر تشخص.
بله، از الاول، اول یه نمون امتیاز، امتیاز برای یک شی در مقایسه با اون المشارکات، در مقایسه با اون چیزایی است که با اون شرکت دارن، شریکن در یک امر عامی. و ثانی یعنی اون تشخص به اعتبارهی فی نفسه، به اعتبار اینکه اون شی رو شما فی نفسه نگاه بکنی، شی رو فی نفسه نگاه بکنی، اگر قابل اشتراک نبود میگیم این متشخصه. حتی انه لو لم یکن له مشارکن لا یحتاج الی ممیز زائد، تا جایی که همانا شأن چنین است که اگر نباشد برای اون شی هیچ مشارک، اگر مشارک یک چیزی که شریک بو با او باشه در یه امری نباشد، اینجا نیاز به یک ممیز زائد ما نداریم، به تمایز نیاز نداریم. وقتی که پای غیر وسط نیست، وقتی یک مشارک دو تا امری که شریک هم باشن در یک امری وجود نداره، از اون ممایز تمایز هم نمیخوایم، اما تشخص هست. ما انه له تشخصا فی نفسه، با وجود این که همانا برای اون چیز تشخص فی نفسه هست. بله، بعد یه نکته ایشون میگه ممکنه که تمایز برای حصول تشخص لازم باشه. این هست، میگه مثلا یه ماده ای رو شما در نظر، یه نطفه، این نطفه میشه یک انسان خاص متشخص، این نطفه میشه زیدی که کاملا متشخص. خب این نطفه بخواهد عرضم به خدمت شما بشه زیده که یک موجود متشخصه، این باید اون استعدادش خاص بشه. اگر این ماده استعدادش مطلق بشه، مطلق باشه، خب یه هر چیزی میتونه باشه. اون مطلق و مطلق در نظر بگیریم که خب اون ماده هیولای اولا که اون قابلیت نسبت به هر چیزیه، چی شد زید متشخص؟ باز داده نطفه رو در نظر بگیریم که ماده ثانیه هست. خب این نطفه چطور شد زید؟ یک عرضم به خدمت استعدادات خاصی این نطفه قبول کرده، هی دائره چی شده؟ هی زیق شده. اون وقت چی افاده شده به این ماده، به این ماده ثانیه به نام نطفه؟ اون وقت اون وجود خاص، اون صورت خاص زیدی اضافه شده. بله، اینجا تمایز زمینه تشخص رو فراهم میکنه، اما تمایز غیر از تشخصه. تا وجود نیا تشخص نیست، تا وجود نیا تشخص. فلا یبعد ان یکون التمیز یوجب للشیء استعداد التشخص. بعید نیست که تمیز موجب بشود برای شیء یک استعداد تشخص، یعنی موجب بشه که یک شیء یک استعداد تشخص خاصی رو پیدا بکنه. این نطفه فقط بشه زید، چیز دیگه ای نشه. فان النوع المادی المنتشر منتشر فان النوع المادی المنتشر، نوع مادی منتشر، منتشر همونی که حالت هر چیزی میتونه باشه، این نطفه میتونه زید باشه، عم باشه، بگ باشه، این میگن حالت انتشار. بله،
مادی منتشر مثل نطفه.
بله، ما لم تكن الماده تو متخصصه الاستعداد لواحد من لا يفيز وجوده عن المبدا الاعلى، مادامی که اون ماده استعدادش تخصص پیدا نکند برای یک واحدی از اون نوع، یعنی یک فرد خاصی و متشخصی از اون نوع، افاضه نمی شود وجود اون واحد از مبدأ اعلا. این ماده باید استعداد خاصی پیدا بکنه که تا تو این وجود زیدی اینجا از اون مبدأ اعلا به این افاضه بشود. خب بعد ایشون نتایج میگیره، اون نتایج چیه؟ یک نتیجه اینه که پس وقتی شما گفتید تشخص به وجوده، پس اون اقوالی که در سابق بوده اقوال گوناگون که برخی ها تشخص رو، یعنی تشخص رو به اعراض مشخصه می دونستن در سابق، حالا اعراض مشخصه هم اونا چیه؟ اون اعراض مشخصه بعضی ها بودن همه اعراض هست که باعث تشخص میشه. برخی ها گفتن نه، یک سری اعراض خاصی مثل وضع و متا و این ستا هست که باعث تشخص میشه. برخی ها گفتن فقط زمانه، که میگه اینا هیچ کدوم، هر کدوم از این اقوال رو بگیرید، عرضم به خدمت شما، هر کدوم از این اقوال را بگیرید، اینا تشخص نمیده. اینا رو ما میتونیم نشانه های تشخص بدانیم، لوازم تشخص رو بدانیم. یعنی وقتی که یک ماهیتی متشخص شد، یعنی بود در سایه وجود ماهیتی وجود پیدا کرد و در سایه اینکه وجود پیدا کرد و محقق شد و موجود شد متشخص شد، اون وقت این لوازم رو دارد، این اعراض رو دارد، اینا ملازمه دارن. چون ملازمه دارن میتونه نشانه باشه که شما اگر این اعراض دیدی پی ببری که این متشخص شده، چون اینا این اعراض از وجود جدا نیست. و وجود وقتی عین تشخص بود، لازمه تشخص چیه؟ اینی که زمان این مشخص بشه، مکانش مشخص بشه، همه چیزش مشخص بشه. و یتبین بهی اولا، به این بیان جناب صدرا روشن میشه اولین این مطلب، ان الاعراض المشخصه التي اسند التشخص اليها، اون اعراض مشخصه که اسناد دادن تشخص به اونها، گفتن تشخص ماهیت به اینها هست. و هي عامه الاعراض، اون همه اعراض هست، كما هو ظاهر و كلام بعضهم، همتون اون ظاهر کلام بعضی از فلاسفه هست. و خصوص الوضع و متا و عین، و خصوص وضع و متا و عین، همین فقط همین ستا عرض، اینم یه قول، کما صرح به بعض اون آخر، همطور که برخی دیگر به این تصریح کرد. و خصوص زمان کما قال به الاخرون، یعنی فقط زمانه که یک تشخص میده. و کذا ما قیل، همچنین اون چیزی که گفته شده دیگه، اینه میگه قیل دیگه، ظاهران این احتمال بخواد بگه که این حالا ضعیفه مثلا، اونا رو همه رو گفت که قال و ارزم به خدمت، ظاهر کلام بعضی اینو گفت قیل، حالا این ارزم به خدمت شما ظاهرا همون جهت ضعفش بوده. انه الماده، این ماده تشخص میده. خب ان الاعراض المشخصه اینا چی هن؟ اماراتون لتشخص و من لوازمی، اینا نشانه های تشخص هستن، علامت های تشخص هستن و از لوازم تشخص هستن. در حقیقت چرا اماره هستن؟ چون لازمه هستن. یه چیزی که لازمه یک شی باشد میتونه علامت و نشانه اون باشد.
قبلی ها رو منتصب کرده بو علی فارابی.
بله؟
تشخص به امت الاعراض و ستا از اعراض
به کی نسبت داد؟
بو علی و فارابی.
فارابی که میگه وجود تشخص به
کل دوم نوشته کل فارابی و شیخ رئیس به تعلیقات همون.
بله، حالا تو بیانات شیخ و شیخ داریم ما که ایشون توی شفا عبارت من دیدم که ایشون تشخصو به اعراض نسبت میده. حالا فارابی مگر که اگه فارابی مثلا نقل کرده از دیگران، اگه خودشم قائل بوده باشه، من ندیدم فارابی رو، ولی اونی که الان خود علامه و صدرا نسبت دادن، خب تعلیقات فارابی خیلی با فارابی فرق میکنه. پس تعلیقات فارابی یعنی چی؟ یعنی یک کسی آمده تعلیقات بر کتاب فارابی یا تعلیقات خود فارابی؟
راجع تعلیقات للفارابی.
خب حالا اونم معلومات میمان، اونم نسبت نداده به فارابی، میگه اونجا مراجعه کن ببین قائلش کیه. میگه اونی که معروف و مشهور الان خوده صدرا، علامه، اینا همه نسبت دادن تشخص رو. عرضم به خدمت شما. بله. خب بعد آمدن مثلا باز یک سری یک افراد دیگه آمدن، عرضم به خدمت شما، مشخص و یه چیزای دیگه دونستن. مثلا فاعل اون مفیض رو یا واجب تعالی را یا ماده را، وقت علامه میگه آقا اونی که سبب قریبه، اونی که مستقیم، عرضم به خدمت شما، حالا این علامه هم گفته سبب قریب، اینم از عبارت هاییست که میتونه شاهد باشه بر همون اصالت الوجود، به اینکه ماهیت در خارج هست. حالا بعضی که مثلا دارن اونجوری تفسیر میکنن، اومدن اینجا گفتن این سبب، چرا گفتی سبب؟ سبب نیست که، وجود واسطه در عروضه، اما گفت سبب یعنی واسطه در صعود، یعنی حقیقتا ماهیت متشخص میشه اینجوری. لذا این ما میگیم این عبارت، حالا میرسیم تو عبارت این. خب به هر حال میگه اون سبب قریب تشخص همون وجودی است که این ماهیت اونو پذیرفته. بله، حالا اون مفیض میشه سبب چی؟ میشه سبب قریب یا سبب بعید یا ابعد. حالا واجب تعالی رو در نظر بگیریم، فوائد بعد از واجب تعالی، اونم چند اسباب بعید و ابعد از پایین حساب بکنیم. و ثانیا ان قول بعضهم، همچنین قول بعضی ها که گفتن ان المشخص للشيء هو فاعله القريب المفيض لوجوده، گفتن مشخص یک شی، یک ماهیت چیه؟ فاعل قریبشه. فاعل یعنی چی؟ یعنی علت فاعلی، یعنی اون که هستی بخشه وجود میده. المفيض اون فاعلی که المفيض لوجوده، اونی که افاضه میکند وجود اون ماهیت و شی را. و کذا قول بعضهم ان المشخصه هو فاعل الکل، برخی ها بودن مشخصون فاعل کل و هو الواجب تعالی الفیاض لکل وجود، اون واجب تعالی است که به هر وجودی فیض میدهد. و کذا قولو و کذا قول بعضهم، همچنین قول بعضی هاشون، ان التشخص العرض به موضوعی، تشخص عرض به موضوعش هست. این لا یخلو عن استقامت، اینها خالی از عرضم به خدمت شما، لا یخلو عن استقامت، اینا یعنی حرفای نادرستی نیست، چون میتونه در هر کدوم از اینا در جای خودش درست باشه، به عنوان فاعل سبب بعید یا ابعد یا به عنوان اعداد، عرضم به خدمت شما. بالاخره این موضوع هست، موضوع عرض هست که زمینه تحقق این عرض رو فراهم میکنه تا وجود پیدا کنه، وجود پیدا بکنه. این از اون جهتی، حالا میتونه سبب اون علت چی بدونید؟ علت قابلی بدونید. در حقیقت اونا علت فاعلی بودن، اون فاعل قریب مفیز علت فاعلی بود، واجب تعالی علت فاعلی بود، اما موضوع برای عرض علت قابلی است یا علت مادی است بفرمایی. خب پس اون تأثیر دارد تو وجود که این عرض وجود پیدا بکنه. خب پس تأثیر دارد تو تشخص، هم واجب تعالی تأثیر داره در تشخص، هم اون فاعل قریب تأثیر داره، فاعل بن هستی بخش، هم این موضوع، همشون تأثیر دارن تو تشخص. چرا؟ چون همشون در وجود تأثیر داره. اون واجب تعالی خب اون علت اصلی وجوده، اون فاعل قریب علت مثلا بگید عقل فعال که اینا خب با فضای مشا میسازه دیگه، وگرنه تو فضای حکمت متعالیه هستی بخش فقط خداست. حالا تو فضای مشا که میگن عقل فعال هست که مفیز مثلا وجود تو عالم ماده هست، و اون عقل فعال هم تأثیر رو در تشخص. چرا؟ چون که تشخص ماهیت به وجود به او داره وجود میده، یا یا همین عرض، این عرض در سایه تحقق و وجود متشخص میشه. خب ولی این موضوع تأثیر داره در اون که اون وجود عرض، اگه این موضوع نباشه قابل نباشه که عرض نمیتونه. پس اینا لا یخلو عن استقامت، حرفای درستیه، اما حالا دقیق ترش ما میزنیم غیر انه من الاستناد الى سبب البعید، غیر از این که اینها، این ارزم به خدمت شما، این استنادی که در این کلام ها هست، این استناد به سبب بعیده. و سبب القریب الذی یستند الیه تشخص هو نفس وجود شیء، اما سبب قریبی که یستند الیه تشخص اسناد داده میشه به اون تشخص چیه؟ اون نفس وجود ماهیت، نفس وجود شیء که اینجا سبب گفته دیگه. میگم یعنی وجود چیه؟ واسطه در ثبوت تشخص برای ماهیت، یعنی حقیقتا ماهیت تشخص پیدا میکنه. این وجود چه نقشی داره؟ این میشه ارزم به خدمت شما حالت واسطه در ثبوت میشه. البته همون بحث حیثیت تغییریه، باید اونم جا لحاظ کنه. برای این با چیز نمیسازه، با ماهیت ذهنی نمیسازه.
قابل توجیه هست دیگه.
بله
قابل توجیه هست و ماهیت ذهنی. بله خب
چطور قابل توجیه هست؟ این میگه این وقتی میگه سبب واسطه در ثبوت رو میگه، نه واسطه در عروض. سبب تعبیر این وجود سبب تشخص ماهیته، این با واسطه در عروض و مجاز اینها میسازه، خلاف ظاهر.
یعنی روید همونطوری مجاز در ماهیت و موجودتان همه رو باید همونطور.
خب که اینجا تعلیق زدم بزرگوارم که این شما بلا ذهن دیوقت نرا، این واسطه در ثبوت معنا نکنی. خب چرا این حرف رو میزنی؟ چون ظاهرش اینه دیگه، میگه اینه برو واسطه در عروض معنا بکن. خب این ظاهرش همونه که شما داری خلاف ظاهر معنا میکنی، به خاطر این ذهنیت که میگید علامه ماهیت ذهنی میدونه. خب از الوجود العینی لشی خوبه وجود عینی یمتنع وقوع الشرکت فیه فهو المتشخص بذاته و الماهیت متشخصت به، زیرا که اون وجود عینی که برای ماهیت هست به ما و وجودون، اون از اون جهتی که وجوده، از اون جهتی که وجود عینی هست شرکت در او ممتنع است، اشتراک در او ممتنع است. یعنی به حسب اینکه وجود است به ما و وجودون عینی این متشخصه. پس اون وقتی که به ما، وقتی میگید وجود به ما و وجود متشخصه یعنی چی؟ فهو المتشخص و به ذاته، پس وجود به حسب ذات حقیقتش متشخصه و ماهیت متشخصه به واسطه همون وجود. ولی الفاعل، اونجا که گفت الفاعل القریب المفیز یا واجب تعالی، اول موضوع، یعنی اونجا که گفت موضوع برای عرض، دخل فی تشخص، اینم دخالت داره تو تشخص. از چه جهت؟ من جهت انهما من علل الوجود، از اون جهتی که انهما اون فاعل و اون موضوع از علل وجود هستن. لکن اقرب الاسباب هو وجود و نفس شی کما عرفت. اما نزدیکترین سبب برای تشخص چیه؟ همون وجود نفس شی است، همونطوری که شناختیم. خب حالا اینجا عرضم به خدمت شما، علامه میخواد بیاد همون مفهومها را، جزئیات مفاهیم رو درست بکنه. مفهوم حسی، مفهوم خیالی، این تو بدایم بود. اگر تشخص و همون جزئیت، جزئیاتی که تو فلسفه میگیم، اینا به واسطه وجوده و مفهوم حسی و مفهوم خیالی که جزء مفاهیم جزئیه میدونن، ادراک حسی و خیالی رو جزء مفاهیم جزئیه میدونن، بر چه اساس؟ توجیه علامه اینه که میگه اینا هم به خاطر چرا این مفهوم حسی، مفهوم حسی همون بود دیگه، یعنی اون شناخت من از یک واقعیت محسوس، هنگامی که ارتباط مستقیم دارم به اون واقعیت محسوس، مثل اینکه این کلاس رو دارم میبینم، این لیوان رو دارم میبینم، همین الان چشمم باز، ارتباط حسی دارم با لیوان، اینه میگن ادراک حسی. خب این چرا جزئی است؟ این چرا این مفهومی که حسی که من دارم فقط بر همین لیوان صدق میکنه، که بر هیچی صدق نمیکنه؟ علامه میگه بخواد بخواد این از همین جهتی که شما ارتباط مستقیم حسی داری با این لیوان، به خاطر اتصال این معلوم حسی با خارج متشخص، با وجود متشخص، از طریق همین اتصال حسی این معلوم شما با خارج متشخص چی میشه؟ مرتبط میشه. وقتی با امر متشخص مرتبط شد میشه متشخص. خب اون مفهوم خیالی رو چی میگید؟ اون که دیگه ارتباط من قطع شده، اون وقتی که من الان مثلا چشمامو میبندم هنوز هم یک تصوری از اون دیوان دارم و اون تصوری که دارم عرضم به خدمت شما بر چیز دیگری صدق نمیکنه. اون میگه چی؟ اونم اینجوری توجیه کردن که اونم مبتنی هست بر حس. حس اتصال دارد با وجود متشخص، متشخصه این خیالم که مبتنی بر اون حسه، پس عرضم به خدمت شما از اون جهت میشه اینم متشخص. و خب این نظریه علامه است. برخی دیگه مثل علامه مصباح از جهت حکایت آمدن اینو درست کردن، جزئیت مفهوم حسی و خیالی رو گفتن. چرا اینا جزئی است؟ چرا قابل صدق بر بیش از یک مصداق رو نداره؟ میگن چون اینا حکایت میکنه از امر متشخص، حکایت میکنه از امر متشخص، اون مصداقش متشخصه، مصداقش متشخص. مفهوم کلی مثل مفاهیم در حقیقت ادراک عقلی، معقول، معقولات، مثل مفهوم انسان، خب این انسان از یک امر متشخص یا حکایت نمیکنه، جدا کلیست. اما مفهومی مثل مفهوم این تصویر لیوان که من دارم، چه حسی چه خیالی، چون این حکایت میکنه از یک امر متشخصی، از اون جهت میشه متشخص.
اختلاف در تعبیر نیست؟
بله؟ نه، اختلاف در تعبیر نیست. و ثالثاً ان جزئیت المعلوم المحسوس لیس من قبل نفسهی. سومین نکته اینه که چون که گفت تشخص به وجوده، پس جزئیت معلوم محسوس اونم نیست از قبل نفس اون معلوم محسوس، به ما انه مفهوم ذهنیون، از اون جهتی که اون مفهوم ذهنی است. یعنی چی؟ یعنی خلاصه من فیلسوف میگم مفهوم به ما و مفهوم کلی است. هیچ مفهوم به ما و مفهومی شما ندارید که فقط اون جهت مفهوم بودنش رو لحاظ بکنید، ارتباطش با خارج شما قطع بکنید، مگر اینکه اون قابل صدق بر کثیرین هست و کلیست. بل من قبل اتصال حسی بالخارج، بلکه از جهت اینه، از جهت که این معلوم حسی اتصال حسی با خارج متشخص داره. و علم الانسان و این من قبل علم الانسان به انه نوع تأثر له من العین الخارجی، و از این جهت، از این جهت که انسان میدونه که این چی؟ به انه اون معلوم محسوس یک نوع تأثری است برای اون انسان از عین خارجی. یعنی من میدونم این الان تصویری که من از این لیوان دارم میبینم، این من میدونم که این تأثری است که از این لیوان برای من حاصل شده، در این در این تأثر من گرفتم، تأثیر پذیرفتم. این معلومه حسی من یه تأثری است، یه انفعالی است از اون امر خارجی. و کذا جزئیت و صورت خیالیه یا خیالیه درستشه، من قبل اتصال بالحس، همطور جزئی بودن صورت خیالی. خب صورت خیالی دیگه اتصال حسی من ندارم، اما این از قبل اتصالش به حسه، یعنی اون منظورش از حسیه اون علم محسوسا. اینه توی بدایه تعابیرشون اینجوری بود که مبتنی از ابتناع. حالا اینجا یه مقدار تعابیرشون با بدایه فرق میکنه، ولی خب این منظور این نیست که از قبل اتصال بالحس، یعنی این بالحس که گفته، نه اون محسوس. یعنی صورت خیالی من از کجا به دست اومده؟ از اون محسوس به دست اومده. اگه محسوس نبود برای من صورت خیالی حاصل نمیشد. اینم توجه داشته باشید، اینا دو تا صورتن. یعنی یک صورت حسی من دارم که تا اتصال حسی من قطع میشه اون صورتم دیگه از بین میره، اما همزمانی که من این اتصال حسی رو دارم و صورت حسی رو دارم، همزمان توی اون خیال من داره یک صورت دیگه نقش میبنده که اون دیگه باقی هست. خب ببین این الان مبتنی بر اونه، اگر اون نباشه، اگر من این لیوان نبینم، هیچ وقت اون صورت برای من حاصل. پس این صورت خیالی ارتباط داره با اون صورت محسوس، با اون محسوس ارتباط داره. بین کما اذا احضر صورتا خیالیتا مخزونتا عنده من جهد الحس، همچنان که اگر احضار بکند صورت خیالی که مخزونه، محفوظه نزد او، حالا از جهت حس، از جهت حس، یعنی همون من این لیوان دیدم، بعد صورتی از اون لیوان در عرضم به خدمت شما خیال من حس شد، در حافظه من مون، و الان اون رو چکار میکنم؟ در ذهن خودم حاضر میکنم، یعنی بهش توجه میکنم، التفات میکنم. او رکب مما عنده من الصور الحسیه مخزونه، خب او رکب مما عنده من الصور، این رکب عطف بر اون احذره هست، کما اذا احذره او رکب مما عنده من الصور الحسیه مخزونه صورت فرد خیالیه، یا بیا ترکیب بکنه از آن چه که نزد او هست که بیان باشد، از اون صور حسی که مخزون نزد او یک صورت فرد خیالی میاد. چکار میکنه؟ این انسان تو ذهنش هست، از یه حیوانی هم هست، دوم این حیوان میکنه وصل به اون انسان میکنه. این هم میخواد بگه چیه؟ یه مفهوم جزئی از جهت همون ارتباط و اتصالش به اون معلومات محسوس ما. خب البته اینجا باید توجه داشته باشی،
فردش خیالی میشه.
بله بله، اینجا خیالی ببینه همون چیه؟ اون میگیم اونجا که میگیم علامه لیوان، این لیوان ارزم به خدمت شما، میگیم این صورت خیالیه، یعنی علم خیالی من است. اما اینجا میگه فرد، صورت فرد خیالیه، یعنی همون خیال پردازو اینا، انسان که دوم نداره. و اینم توجه داشته باشید، این واقعا نیست که اینه بیاد به اون وقت بکنه، اینا تعابیر مسامحی و عرفیه. در حقیقت ذهن بر اساس اون صورهای حسی که داره میاد یک صورت جدیدی ایجاد میکنه، انشا میکنه، یه صورت جدیدی، یه انسانی دوم داره، نه اینکه بیاد اون دوم از اون صورتشون رو مجردن دیگه. تو مجردات که تغییر و تحول صورتهای ذهن علمی ما، صور علمی ما مجردن، قابل تغییر و جدایی و تجزیه نیست. نه، این منظور مناسبه با او، مثل که یه مهندسی ازم به خدمت شما میگم آقا یک نقشه خونه میدیم قدیمی، یک نقشه خونه میدیم مدرن، میگیم شما اینو بیا با هم چیکار بکنیم، یه نقشه از اینا هم مدرن باشه و هم سنتی باشه. بعد یه نقشه میکشه نه که اونا رو به هم وصل بکنه. حالا ذهن ما هم اینجوریه. فهم دیگه. حالا خب فصل چهارم نه دیگه بحثایی ساده است، فقط بعضی دیگه کاری ها داره اونها عرضم به خدمت شما، وگرنه بحثا رو دیگه تو منطق و اینا خونیم. بحث ذات و عرضیه
اصالتا این بحث بحث این فصل به فصل دیگه
بله
مقدمتا
ما منطق اینا رو به عنوان مفهوم داره میشناسه، ما به عنوان واقعیت میشناسه. معلوم ذاتی رو بله بله. خب حالا ذاتی چیه؟ ذاتی میگن اونی که توی حدود حد، اونی که تو حد تام شیء اخذ میشه، به طوری که حالا اونی که تو منطق میگفتن این به طوری که اگر اونا رفع بکنی ذاتم رفع میشه. وقت این سوال مطرح میشه که چه فرقی میکنه با ذاتی. ذاتی به معنی ذاتی به لازمه، لازمه شی. خب اونم اگر شما برداری ذاتی دیگه نیست. زوجیت اگر برداری میتونه چهار باشه، نه دیگه. این چه فرقی میکنه؟ میگن ها اونجا در ذاتی نفس ارتفاعش مساویست با ارتفاع ذات، خود ارتفاع ذاتی مساویست با ارتفاع ذات. اما در ذاتی به معنی لازمه یک ماهیت، اون خودش زوجیت و بعد خودش به ماهی زوجیه ارتفاع اربعه نیست، مستلزم ارتفاع اربعه است. چون این لازمه ذاته از ذات ناشی میشه، اینه که برداری این مستلزم اینه که ذاتم چی بشه؟ برداشته بشه. پس یکی اینه که ارتفاع این، اگر ارتفاع یک شیئی نفس اون ارتفاع مساوی بود با چی؟ با ارتفاع ذاتون رو میگیم ذاتی است، این ملاک. اما اگر نفس ارتفاعش ارتفاع ذات نبود بلکه مستلزم بود، اون دیگه ذاتی نیست، اون میشه عرضی لازم. الفصل رابع فی الذاتی و العرضی. فصل چهارم در مورد ذاتی و عرضی. المفاهیم المعتبرت فی الماهیات، اون مفاهیمی که لحاظ میشه تو ماهیات، و هی التی تؤخذ فی حدودها، اون مفاهیمی است که عقد میشه تو حدود ماهیات، یعنی منظور حدود تام میشونه، و ترتفع الماهیت و برتفاعها، ماهیات رفع میشن به ارتفاع اونها، یعنی به خود ارتفاع، نگفته مستلزم، به نفس ارتفاع اونها اون ماهیات هم رفع میشه. بعد تا ناطق و برداری دیگه انسان رو نداری، تا حیوان برداری دیگه انسان رو نداری. اینا تو سما ذاتی ها بین میگن ذاتی ها. و ما سوا ذلک و غیر از اینا مما یحمد علیه، از آنچه که هم میشه بر ماهیات، و هی خارجتون عن الحدود، و اونا خارجن از حدود، کل کاتب من الانسان بل ماشی من الحیوان، مثل کاتب نسبت به انسان، ماشی نسبت به حیوان، تو سما عرضی ها بینا میگن عرضی ها. خب عرضیم دو قسمه. عرضی داریم، عرض به زمیمه، عرض من زمیمه. عرض به زمیمه چیه؟ اونجایی که شما بخواهی این عرضی رو انتزاع بکنی، باید یک وجودی را به اون منتزعون من چکار بکنی؟ اضافه کنی، به اون موضوع اضافه کنی. شما بخوای از یک جسمی سفید بودن را، ابیض را انتزاع بکنی، تا این سفیدی رو به اون زمیمه نکنی نمیتونی انتزاع بکنی، یه وجودی باید بهش اضافه بشه. اما الان این لیوان بالای این قندانه، خب بخوای بالا بودن را عرضم به خدمه، یا این سقف الان بالا هست، این کف اتاق پایینه، من بخوام بالا بودن و از این سقف انتظار کنم، یه چیزی اضافه شده به سقف، یه چیزی اضافه شده به کف، نه، من از همون صرف وجود سقف دارم بالا بودنش رو انتظار میکنم، از صرف وجود عرضم به خدمت شما کف دارم پایین بودنش رو انتظار میکنم. چیزی به این سقف اضافه نشده، چیزی به این کف اضافه نشده. و العرضی قسمان، عرضیم دو قسمه، فانه انتوقف انتزاعه و حمده و علم زمام، چون که هماناش همچنین است، اگر توقف داشته باشد انتزاع اون عرضی و حمل اون عرضی برای یک انزمام یه چیزی رو باید زمینه به موضوع بکنیم، که توقف انتزاع الحار و حملهی علل جز علم زمام الحرارت اله، مثلی که توقف داره انتزاع حار، شما بخوای حار رو از آب انتزاع بکنی و حمل بکنی این حار را بر جز، بگی این آب حاره، این متوقف است بر اینکه حرارت را باید منظم به آب بکنی، آب رو بذاره رو آتش، در مجاورت آتش این حرارت پیدا بکنه، گرما پیدا بکنه، این رو به دست بیاره تا بتونی بهش بگی ها. سمی محمولاً به زمین ما، به این میگن محمول به زمین. و این لم یتوقف علن زمام شیء، اگه توقف نداشته باشد اون انتزاع و اون هم بر انزمام چیزی الال موضوع به موضوع، سمیل خارج المحمول، بهش میگن خارج محمول، کل عالی و سافل، مثل عالی و سافل، مثل امکان، شما انسان به ما و انسان هیچی مش اضافه نکن، امکان رو ازش انتظام میکنه، اینا رو میگن چی؟ خارج محمول میگن، محمول من سمیمه میگن، خارج محمول چی؟ اونی که از خود موضوع شما استخراجش میکنی، الخارج من الموضوع، المحمول حملش میکنی و موضوع الخارج، یعنی الخارج من الموضوع اونی که استخراج میشه به دست میاد از موضوع و بعد برش از زمان
خارج از ذات نیست؟
بله؟ نه خارج از ذات، که اونم به زمیم هم خارج از ذاته، اون که اونم اینجا اینو میگن الخارج تو این عدایت ها جوادی آمودی هم تو ذهن من هنوز همونده، الخارج یعنی الخارج من الموضوع، اما شما سفیدی رو از خود جس خارج نمیشه، از خود جس نمیجوشه، از بیرون سفیدی، از بیرون حرارت میاد، اما اینجا از خود موضوع این استخراج میکنی، از خود ذات موضوع استخراج میکنی، امکان و علو و پایینی و بالایی اینا رو. هذا هو المشهور، این مشهوره، وقد تقدم ان العرض من مراتب وجود جوهر، گذشت که عرض از مراتب وجود جوهره، یعنی
ذاتیات محمول من سمیمه،
بله؟
ذاتیات محمول من
نه محمول. نه دیگه ذاتی نه، ممکنه ذاتی، الان عالی سافل ذاتی نیست،
ذاتی محمول من سمیمه نمیشه؟
میشه، منحصر درونیست، الان علوه اولو بالا بودن پایین بودن ذاتیه، مگه ارزم به خدمت شما این لیوان الان چیه؟ بالا این لیوان رو گذاشتم بالای قندان، این الان عالی هست، قندان چیه؟ سافله. خب میتونی برعکسش بکنی، اگه ارزم به خدمت شما و این برای این لیوان اولو ذاتی نیست، ولی بالاخره این لیوان الان روی قندان گذاشتی، چیزی به این لیوان افسوده نشد، همون ذات لیوان رو میگید این چیه؟ اولو دارد. خب حالا ببینیم اگر ما عرض رو در حقیقت از مراتب وجود جوهر اگر بدانیم، وقد تقدم ان العرض من مراتب وجود جوهر، این نظریه ملا صدرا رو اگر ما قائل بشیم، این تقسیم بندی به هم میریزه، یعنی چی؟ یعنی تمام اعراض میشن چی؟ الخارج المحمول. توضیح باشه ان شاء الله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.